أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خیر مقدم عرض میکنم به عزیزانی که محبت کردند و به جلسه خودشون محفل ذکر و عرض ارادت به محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین تشریف آوردند. امیدواریم با عنایت خود اون بزرگواران در این دقایقی که با یاد اونها و محبت اونها با هم می نشینیم و سخن می گیم بهره های وافری در جهت تقرب الله و نیل به قله های بلند کمال که اهل بیت برای دوستان و شیعیانشون در نظر داشتند نصیب همه ما بشود انشاءالله. خب ایام خاصی را هستیم، هفته آغازین ماه صفر با ویژگی های بسیار متنوعی که داره. دو حادثه شاد در این ماه داریم، یکی میلاد امام باقر علیه السلام در روز سوم این ماه و دیگری میلاد امام کاظم علیه السلام که در روز هفتم ماه صفر نقل شده. هر حال این دو میلاد رو به محضر فرزند این دو بزرگوار حضرت بقیت الله ارواحنا فدا تبریک میگیم. امیدواریم خدای متعال توفیق بده که از روح معرفت امام باقر علیه السلام و روح صبر و عرفان امام کاظم علیه السلام بهره‌های فراوانی ببریم در این ایام با اندیشیدن در مورد مکتب این بزرگوار. من فقط به خاطر یک عرض ارادت مختصر به ذهنم اومد که چند جمله از امام کاظم علیه السلام برای شما از بیانات اون بزرگوار بخونم و همین رو انشالله اهل بیت میپذیرن از جمع ما. کتابی که ازش احادیث رو نقل میکنم کتاب تحف العقوله، یه بار دیگه هم معرفی کردم. کتاب بسیار کتاب ارزشمندی است و بسیار معتبر. مؤلف این کتاب ابن شعبه حرانی هست که از علمای قرن چهارم هجری است. کتاب بسیار قدیمی و کتاب بسیار معتبر و در این حال بسیار ارزشمندی است. این کتاب با یه ترتیب خاصی تنظیم شده. از آغاز کتاب که شما شروع میکنید موعظه های پیغمبر اکرم و بعد از او موعظ امیر المؤمنین، یک به یک دیگه اهل بیت فرمایشاتشون ذکر شده. خیلی زیبا فصل بندی کرده این مؤلف بزرگوار شیعی و در اواخرش هم از برخی از پیامبران مثل حضرت مسیح، حضرت موسی قسمت های نقل شده. کتاب بسیار ارزشمندی است، مجموعه حدیثی بسیار آموزنده است. حالا یه چند تا جمله من از امام کاظم علیه السلام از بخش مربوط به حکم و مواعظ موسی بن جعفر علیه السلام براتون میخونم، انشاءالله همین رو بپذیرید دیگه. از قال علیه السلام: ینبغی لمن اغلا ان الله ان لا یستقطعه فی رزقه ولا یتهمه فی قضائه. حضرت فرمود سزاواره برای انسان عاقل، انسان اندیشمند، انسان خردمند که در رزق خودش به خدا نسبت نده که خدا کند کار میکنه، خدا به موقع رزق رو نمیرسونه، دیر میرسونه. انسان خردمند میداند که خدای متعال علیم است، حکیم است، رحیم است، جواد و کریم است. هیچ توجیهی برای این که بگیم خدای متعال کاری رو به شکلی مناسب تر می شده انجام بده و انجام نداده وجود نداره. انسان خردمند، انسان عاقل می داند که هر زمانی که هر چیزی مناسب برای او هست خدا در همون زمان او رو روزی او می کنه. اگر امروز چیزی روزی ما نشده به این خاطر است که زمان مناسبش نرسیده. به خدا نسبت ندیم که خدایا چقدر کند کار میکنی، چرا دیر روزی میپرسی، تو که میدی بالاخره. خب آخه یه خود زودتر از این حرفا دیدید بعضی ها میزن. نه، به خدا نسبت این رو ندیم. انسان خردمند سزاواره که به خدا نسبت کند کاری در رزق رسانی ندهد. این یک. و دوم، در قضاء الهی هم خدا رو متهم نداند. یعنی مقدرات و قضا و قدری که خدای متعال در زندگی برای ما رقم زده و حوادثی که در قالب این قضا و قدر الهی در زندگی پیش میاد، اینها رو ارزیابی منفی نکند. خدا رو متهم نکند به اینکه این چه کاری بود کردی با ما، این چه اتفاقی بود پیش آوردی. رخدادهای زندگی رو که ظهور مشیت الهی است و در قالب قضا الهی جاری میشه، اینها رو منفی ارزیابی نکند، بلکه بداند که اون چه قضا الهی بهش تعلق گرفته بهترین و نیکوترین و مناسبترینه. گفت که هرچه ساقی ما ریخت عین الطاف است. پس نه به خدا نسبت بده که خدای چقدر کند کار میکنی در روزی رسانی، نه خدا رو متهم بداند در قضا و قدر الهی. خب این یه حدیث بسیار کوتاه اما با آموزه های بسیار عمیق و بلند. حدیث دیگه، راوی نقل میکنه سألته عن الیقین، از امام کاظم علیه السلام در مورد یقین پرسیدن. فقال علیه السلام یتوکل علی الله و یسلم لله و یرضی بقضاء الله و یفوض الی الله. فرمود انسان اهل یقین چهار تا علامت داره، چون میدونید یقین بالاترین مرتبه ایمانه. تمام سیر و سلوک عارفانه برای رسوندن سالک است به منزله یقین. یقین عالی ترین قله کمال ایمانی یک انسان سالکه. حضرت فرمود یقین چهار تا علامت داره. کسی که اهل یقینه، اولا توکل و اتکاش در زندگی فقط به خداست، به هیچ چیز غیر خدا اتکا نداره، نه به فهم و شعور خودش، نه به هنر و زرنگی خودش، نه به قدرت و توانمندی خودش، نه به حامیانش، نه به قدرتمندانی که قول نمیدونم کمک به او دادن، نه به ثروت اندوزانی که وعده بخشش به او دادن. به هیچ چیزی تو زندگی اتکا نداره جز به خدای متعال. این اولین ویژگی اهل یقین. دوم، در برابر خدای متعال تسلیم محضه. هیچ نظریه‌ای، هیچ سلیقه‌ای، هیچ انتخابی از خودش نداره، فرمانبر مطلق اوامر الهی است، تسلیم دستورات پروردگار خیشه. سوم، به قضاء الهی هم راضی است، خوشنود از آنچه که خدای متعال رقم زده برای او و پیش میاره در زندگی او، خرسند نسبت به مقدرات الهی. این مقدرات الهی هر چه که باشد، تلخ یا شیرین، گشادگی روزی باشه یا تنگ دستی باشه، بیماری باشه یا سلامتی باشه، سختی باشه یا رفاه باشه، تنگ دستی باشه یا گشاده روزی بودن باشه، هر چی میخواد باشه، اون چه که خدا رقم میزند رو این با آغوش باز، با روحیه شاد استقبال میکنه. گفت آنچه آن خسرو کند شیرین بود. همه چیز رو به شیرینی دریافت میکنه از خدای متعال. چهارمین علامتش هم اینه، یفوض الالله، یعنی کار خویش رو به خدای متعال وام میگذارد. چرا؟ چون خیش رو صاحب تشخیص نمی داند. اینه که تصمیم گیری و اقدام رو به خود خدا محول می کنه. میگه خدایا من چی بگم اصلا؟ چی بخوام؟ من که شعورم نمی رسه. من با این عقل کوچک بشری که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، از اون مصالح حقیقی چه خبر دارم؟ بنابراین دخالت نمی کنم. بارها این مثال زدم دیگه، وقتی یه فردی میره پلوی پزشک، در تصمیم گیری های پزشک دخالت نمی کنه که چه دارویی رو بنویس چه دارویی رو ننویس، نمیدونم دوز دارو رو چه میزان تعیین کن، نحوه استفاده و زمان استفاده از این دارو رو چه مواقعی قرار بده. میگه خب من آخه سرم نمیشه، نه من مریضی خودم رو میتونم تشخیص بدم چیه، نه راه معالجه او رو میتونم تشخیص بدم، من تو این زمینه صاحب نظر نیستم، پس چه نظریه ای بدم؟ لذا تصمیم گیری رو به خود پزشک وامیگذاره، دخالت نمیکنه تو تصمیم گیری. میگه علیاذ بالله، خدای متعال که بندزی پزشک باسوادتر از من و شما هست، بهتر از من و شما تشخیص میده، که علمش بیش از یه پزشک هست، که لذا انسان مؤمن در برابر خدا تفویض میکنه، افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، خدای متعال بصیر به بندگانش، مصلحت اونها خیر اونها رو به درستی تشخیص میده، لذا تصمیم گیری رو به خود خدای متعال تفویض میکنه. این چهار ویژگی بسیار برجسته است که اهل یقین دارن. یکی اتکاء در زندگی فقط به خدای متعال، دوم تسلیم فرامین الهی بودن، از هوس و خواسته ها و تشخیص های شخصی تبعیت نکردن و در بست فرمانبری از خدا کردن، سوم در برابر قضاء الهی و اونچه خدای متعال پیش میاره در زندگی خرسند بودن، و چهارم کار رو به خود خدا واگذار کردن و تفویض کردن. باز یه حدیث دیگه براتون بخونم، یه حدیثم مثل حدیث های دیگهشون جالبه. حضرت فرمود ایاک ان تمنع فی طاعت الله فتنفق مثلیه فی معصیت الله. فرمودن برحذر باش از این که از صرف توانمندی های خودت یا دارایی های خودت در مسیر طاعت الهی دریغ داشته باشی، دستت نیاد پول خرج کنی، دستت نره یه زحمتی به خودت بدی، یه کاری انجام بدی. خیلی به پرهیز از این امر. چرا؟ چون اگر این کار رو بکنی، دو برابر اون چیزی که در راه طاعت قرار بود هزینه کنی و بخل ورزیدی، مجبور میشی دو برابر او رو در راه معصیت هزینه کنی. مواظب باش. خلاصه این سرمایه‌ای که خدا بهت داده، داده که تو مسیر طاعت و رضایت الهی مصرف کنی. فکر نکن اینو میتونی نگه داری واسه خودت. چیه؟ هر که گریزد ز خراجات شام، بارکش قول بیابان شد. دقت میکنی؟ در واقع اگر در مسیر طاعت هزینه نکردی اون توانایی ها رو، حالا این سرمایه های آدم متنوع، علم آدم هست، استعداد آدم هست، حضور بازوی آدم هست، آبروی آدم هست، گاهی اوقات آدم آبروش رو تو راه طاعت الهی میتونه هزینه کنه، آبروش رو خرج کنه برای اینکه یک مظلومی رو ازش دفاع کنه، یک حقی رو احقاق بکنه، به یه نیازمندی کمک کنه، گاهی اوقات آدم آبروش رو خرج میکنه، یا پول و دارایی که خدا نصیبش کرده، هر چیزی که به هر حال در اختیارش هست، عمرش رو صرف میکنه. فرمود اگر در راه طاعت خرج نکردی، بخل ورزیدی، دریغ کردی، بدون که دو برابر او رو مجبور میشی تو مسیر معصیت هزینه کنی. فکر نکن میتونی نگه داری اینو برای خود. حدیث بعدی، حضرت فرمود المؤمن مثل کفتی المیزان کلما زید فی ایمانه زید فی بلائه. فرمود مثال مؤمن مثال دو کفه ترازوست، هر چه بر کفه ایمانش افزوده بشه، معادل او بر کفه ابتلاعات و گرفتاری هاش هم افزوده میشه. بین درجه ایمان و شدت ابتلاعات تناسب وجود داره، عین دو کفه ترازو. هر چه بر این کفه که کفه ایمان افزوده میشه، بر اون کفه که کفه بلایام هست، افزوده میشه. خب هر که در این بعض مقرب تر است جام بلا بیشترش میده. دلیل هم داره، دلائلش هم قبلا تو بحث ابتلاعات خدا روزی کرد، قبلا گفتیم برای عزیزان دیگه، گفتیم یکی از کارکردهای ابتلاعات امتحان برای ورود به مرحله بالاتر، و هرچی کلاس آدم کلاس بالاتری باشه، امتحانی که برای فارغ التحصیلی از اون کلاس ازش میگیرن چیه؟ امتحان سنگین‌تر. پس هرچی کلاس ایمان آدم بالاتر باشه امتحان دشوارتری باید بده. پس از همینجا میفهمیم که دشواری امتحانات الهی بشارت توشه، یعنی بلایا و مصائبی که خدا پیش میاره برای ابتلاء مؤمن هر چه سنگین تر باشه حاکی از اینه که خدای متعال کلاس این بنده رو بالاتر میدانه، مرتبه ایمان این بنده رو عالی تر میدانه. این به یکی از اعتبارات که در واقع بین ابتلاعات و ایمان تناسب و توازنی برقرار میکنه. حالا دیگه بیشتر وارد بحثش نشیم چون دیگه میترسم برم تو بحث مصائب و ابتلاعات یا کل وقت این جلسمون مشغول اون بحث بشیم. قبلا گفتیم به سی دی مصباح مراجعه کنید، اونجا بحث رو توضیح دادیم که هرچه مرتبه ایمان افزوده میشه مرتبه بلایام افزوده میشه. لذا بیشترین خلق خدا در تحمل ابتلاعات بنا به احادیث فراوانی که داریم انبیای الهی ان اشد الناس بلاء ان الانبیا ثم الاولیا ثم الامثل فالامثل پله به پله. خب یه حدیث دیگه هم بخونم، حدیث زیاده ها ولی چه کنیم وقت محض. قال علیه السلام عند قبر حضره، حضرت در کنار قبری حاضر شد، حضور داشت و این گونه فرمود ان شیئا هذا آخره لحقیق ان یزهد فی اوله، فرمود اون چیزی که آخرش اینه، آخرش قبره، آخرش اینه که آدم بزنن تو خاک و خاک روش بریزن و تمام، اون چیزی که پایانش اینه جا داره که آدم از اول بی رغبت باشه نسبت به او. یعنی چی؟ یعنی دنیا، دنیا آخرش قبره دیگه. عظیمترین ثروتمند عالم باش، بزرگترین قدرتمند عالم باش، نمیدونم داناترین دانشمند عالم باش، هر کی میخوای باشی باش، پایان دنیا قبره. فرمود اون چیزی که پایانش اینه جا داره که از اول آدم بهش دل نبنده، چون میدونید زهد به معنی بی رغبتی، زهد نقطه مقابل رغبته، زهد به معنای دست کشیدن از استفاده از دنیا نیست، زهد به معنای دل بریدن از محبت دنیاست. خدا دنیا رو خلق کرده که ما ازش استفاده کنیم، غذاهاشو بخوریم، لباساشو بپوشیم، مسکناشو توش اقامت کنیم، امکاناتشو استفاده کنیم. زهد استفاده نکردن از دنیا نیست، زهد دلبستگی نداشتن به دنیا است، بی رغبت بودن نسبت به دنیا. خب وقتی آدم نسبت به چیزی بی رغبت باشه، گرایشی نداشته باشه، تمایل و محبتی نداشته باشه، بود و نبود اون چیز براش یکسانه، میخواد باشه میخواد نباشه چه اهمیتی داره برام. که گفتیم امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود در نهج البلاغه است، فرمود زهد بین این دو جمله قرآن خلاصه شده، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. فرمود وقتی چیزی از دستتون رفت، فوت شد، غم زده نشید، وقتی چیزی به دستتون اومد ذوق زده نشید. این زهده، کل زهد همینه، یعنی بی رغبت باشید، بود و نبودش یکسان باشه برات، به دست آمدن شما رو ذوق زده نکنه، از دست رفتنش هم شما رو غم زده نکنه. امام کاظم علیه السلام فرمود دنیایی، زندگی دنیا، امکانات دنیا که آخرش اینه که آدم رو بالاخره میپوچن توی کرباس و میکننش تو خاک و خاک میریزن روش و میرن، فرمود اون چیزی که پایانش اینه جا داره از اول آدم گولشو نخوره، از اول آدم دل بهش نسپره، از اول به او رغبت نکنه، زهد ببرزه نسبت به او، بی رغبتی داشته باشه نسبت. و ان شیئا هذا اوله لحقیق ان یخاف آخرو. بعد فرمود و اما اون چیزی که تازه اولش اینه، یعنی چی؟ یعنی قیامت، یعنی آخرت. فرمود اون چیزی که تازه شروعش اولش اینه که اینجوری آدم میکنن تو خاک و خاک میریزن دوش، جا داره که آدم از آخرش خیلی بترسه. این که تازه شروعش مقدمش اینجوریه، آخرش به کجا منتهی میشه؟ لذا آدم به ترس از قیامت، به ترس از تبعات عملکردهای خطا و خلاف خودش در طول زندگی. اینم تذکری که حضرت هنگامی که بالای قبری حضور پیدا کردند. یه جمله دیگه هم بخونم، انشالله خودتون برید این کتاب توحف القول رو مراجعه کنید و استفاده کنید از بیانات نورانی اهل بیت علیهم السلام. بله، کتاب توحف القول ترجمه شده و بارها و بارها هم تجدید چاپ شده، کتاب بسیار ارزشمند. و قال علیه السلام اجتهدوا فی ان یکون زمانکم اربع ساعات. حضرت فرمود تلاش کنید که وقت شما به چهار بخش تقسیم بشه، یعنی شبانه روزتون رو، یا ایام هفتهتون رو، یا ایام ماهتون رو، یا ایام سالتون رو، اوقات و زمان خودتون رو خودتون مدیریت کنید. خود این یکی از نکته های بسیار لطیف و ظریف و دقیقه. نذارید حوادث تصمیم بگیرن که وقت چجوری بگذره و به چه اموری صرف بشه. شما برخورد فعال کنید با زمان در زندگیتون. شما تصمیم بگیرید، شما برنامه ریزی کنید، شما مدیریت کنید زمان رو. چون اگر شما فعال با زمان برخورد نکنید، حوادث و رخدادها تحمیل میکنن به شما که چگونه صرف کنید. وقتی آدم به خودش میاد، ای داد بیداد، عمر طی شد، هیچ بهره درستی هم آدم نداره. فرمود بشین برنامه ریزی کن برای وقت خوده، مشخص کن که به چه فعالیت هایی میخوای مشغول بشی. اجازه نده که هیچ فعالیتی تحت تأثیر یک عامل ناخواسته و تحمیلی حذف بشه از برنامه زندگیت. پس این یه نکته که فرمود اولا سعی کنید، اجتهدو. این اجتهدو نشون میده که این کار نیازمنده به تلاش، نیازمنده به صرف انرژی و نیروه. یعنی اگه بی حالی به خرج بدی، مهمون میاد خونت نصف روز وقتت میگیره، نمیدونم بعد رفیق تلفن میزنه میگه حالا بیا من یه کاری دارم بیا فلان جا، نصف روز دیگه تام میگه هیچ، خلاصه اوقات تلف میشه دیگه، نه به مطالعه میرسی، نه به عبادت، نه به تفکر میرسی، نه به اون چیزی که برنامه‌های مفید و سازنده بکنی. پس این نکته اول که فرمود اجتهدوا، تلاش کنید که زمان شما به چهار فعالیت، به چهار حوزه تقسیم بشه. ساعتون لمناجات الله، یه بخشی از زمان. ساعت تو ادبیات قرآن و احادیث به معنی 60 دقیقه‌ای که امروز می‌شناسیم نیست، ساعت 60 دقیقه‌ای که اون موقع تعریف نشده بود هنوز. ساعت یعنی برهه‌ای از زمان، بخشی از زمان. فرمود بخشی از زمانتون رو اختصاص بدید به مناجات با خدای متعال، به راز و نیاز عاشقانه و محرمانه و مخفیانه با خدا. چون فرق مناجات با دعا، یکی از فرقاش اینه، دعا صدا زدن با صدای آشکاره. من صدا میزنم میگم آقای فلانی ممکنه تشبیه بیارید اینجا، این میگن دعا خاند او رو. اما مناجات به معنای چیه؟ نجوا به معنای درگوشی صحبت کردنه، یواشکی یه حرفی رو رد و بدل کردنه. مناجات یعنی گفتگوی محرمانه، گفتگوی مخفیانه با خدای متعال. حالا انشالله که بی‌ادبی نباشه این تعبیر، بیا حالا به زبان ناقص ما بشر، بهتر از این بلد نیستیم صحبت کنیم. یه بار یادتونه من تعبیر کردم، گفتم وقتی عاشق و معشوق همدیگر رو آغوش میگیرن، یواشکی در گوش هم حرف میزنن. مناجات یعنی این، یعنی با اون معشوق ازلی در واقع اینجوری حرف زدن، این نجوای عاشقانه با خدای متعال. فرمود خلاصه یه بخشی از وقتت رو در زندگی اختصاص بده برای مناجات با خدا، برای این گفتگوی رمزآلود و اسرار گونه و مخفیانه‌ای که با خدای متعال داری. و ساعتون لعمر المعاش، بخش دیگر از وقتت رو هم اختصاص بده به تأمین درآمد برای گذران زندگی خوده. آدم سرباری نباش، نگو که آقا ما عارفیم و فقیر مولاییم و درویشیم و اصلا کار کردن یعنی چی، یه کشکولی بندازی رو دوشت و یه تبرزینی هم بگیری دستتو تو کوچه و خیابون بخوای راه بری و کلاشی و نمیدونم گدایی بکنی، تکدی بکنی، زندگی تو اینجوری بگذرونی. نه، مؤمن عزیزه، خدا اجازه نمیده مؤمن عزت خودش رو اینجوری پایمال کنه. نه، از استعداد خودت، از توانمندی خودت، از فکر خودت، از انرژی خودت، از نیرومندی خودت استفاده کن برای اینکه خودت یک عنصر مولد، یک عنصر مفید به حال جامعه باشی و از این ده گذر نیازهای زندگی خودت رو هم تأمین کنی. پس بخش دیگر فعالیت از وقت شخص باید به فعالیت‌هایی که در جهت تأمین معاش اختصاص پیدا می‌کنه صرف بشه. و ساعتون لمعاشرت الاخوان و الثقات الذین یعرفونکم عیوبکم و یخلصون لکم فی الباطن. فرمود بخش دیگر از اوقاتتون رو هم اختصاص بدید برای معاشرت و ارتباط و آمد و شد با برادران و حالا در مورد خواهرانم خواهران ایمانیتون، کسانی که مورد وثوق شما هستند، مورد اعتماد شما هستند و عیب‌های شما رو به شما میشناسانند، با چرب زبانی شما رو غافل نمی‌کنن از عیوبتون، آینه واقع نمایی هستند. المؤمن مرآة المؤمن. ببین شما جلو آینه که میستید آینه خوب، آینه شفاف، آینه‌ایه که هم زیبایی های شما رو به شما نشون میده، هم آشفتگی های شما رو به شما نشون میده. وای میسید میبینید موهاتون آشفته است، خوب شونه برمیدید سرتون شونه میکنید دیگه. مؤمنم اینجوریه. فرمود بخش دیگر از وقتتون برای معاشرت با برادران و خواهران ایمانیتون، در مورد خواهران خواهران ایمانی، در مورد آقایون برادران ایمانی و افراد مورد وثوقی که عیوب شما رو به شما اطلاع میدن میشناسانند و در باطن هم واقعا نسبت به شما اخلاص دارن، یک دوستی بیشاعبه بیشیله پیله با صفا هستن، بخشی از وقتتون رو هم برای ارتباط با اینها اختصاص بدید. خب فرمود چهار قسمت کنید دیگه. بخش چهارم، و ساعتون تخلون فیها للذاتکم فی غیر محرم. ساعت چهارم یا بخش چهارم زمان رو هم اختصاص بدید به لذائذی که حرام نیست، به فعالیت‌های لذت بخش و شادی بخشی که حلال هم هست. میرید نمیدونم کوهنوردی میکنید، میرید ورزش میکنید، میرید بازی میکنید، حالا هر چه که در واقع لذت حلاله، لذائذ حلال. فرمود قسمت چهارم رو هم برای این. بعد فرمود به هذه ساعته تقدرون علی الثلاث ساعات. فرمود این بخش چهارم یعنی همون تفریحات مشروع، این به شما قدرت میبخشه که اون سه بخش دیگر رو به شایستگی بتونید انجام بدید. این هم نکته بسیار ظریف و لطیفیه. بعضی از افراد به گمان این که میخواییم بیشترین استفاده رو از زندگیمون بکنیم، وقتی برای استراحت، برای تفریحات سالم برای خودشون نمیگذرن، به کوب کار میکنن. خب این فشار بیش از حد اینا رو از پا در میاره، به زودی فرسوده میشن. حضرت فرمود اگه میخوای مناجات سر حال داشته باشی با خدا، نه اینکه با کسالت و نمیدونم خستگی و خوابالو و بی‌حوصله بشینی حالا مثلا یه دعا بخونی که مفت خدام نمیاد، اگه ضرر نداشته باشه سود نداره، اگه بخوای سر کار که میری بتونی یه عنصر واقعا مفید مؤثر برای جامعه باشی، اگر میخوای تو ارتباطات اجتماعی با برادران و خواهران ایمانی یک دوست در واقع خوب و شایسته و ارزشمند باشی راهش اینه که به اون بخش چهارم که بخش تفریحات مشروع هست بها بدی و بهش بپردازی. خب ادامه داره این حدیث، دیگه اجازه بدید همینجا، چون ادامه حدیث به نکته های دیگری اشاره میکنه غیر این بحث تقسیم وقته. باز از همین امام کاظم علیه السلام درهم نمیاد از چپ چکار کنم، از بحث دیگه اونم حالا بگم یه نکته ای الان اومدی ها خدا عنایت کرد به خاطرم، دیدم چرا من اینقدر شوق دارم بگم. ببینید یه تمثیلی رو در مورد رحمت و فیض الهی یه عارفی به کار برده بسیار زیباست که میگه خدا به عطا بیشتر شائقه تا عبد به دریافت. اینقدر که خدا شوق داره بده بیش از اون اشتیاقیه که مخلوق داره که بگیره. دقت میکنی؟ گاهی اوقات فیض الهی او اصرار داره، اصلا او التماس میکنه که بیا بگیر. یعنی فیض الهی جوری به جوش میاد که اصلا مثل که او نیازمنده، او نیازمنده، مثل نیازمندان میاد از ما التماس میکنه که بیاید از این فیض من بگیرید، از این رحمت من برخوردار بشید. اینم نکته لطیفیه. یه جمله دیگه بگم از حضرت. حضرت فرمود ما من شیء تراه و عینیک الا فیه موعظتون. فرمود هیچ چیزی نیست که چشم تو او رو ببیند مگر اینکه در دل اون چیز یک موعظه ای نهفته است. اینم حرف بسیار عمیقیه. قبلا تو بحث توحید و اینا یادم اشاره کردیم، گفتیم که همه ذرات عالم پیام‌آور الهی‌اند. در دل تک تک پدیده‌های این عالم پیام‌هایی از جانب خدا نهفته است. اون چه که در عالم وجود داره فعل الهیه و فعله قول، فعل خدا سخن خداست. خدا با کارش با آدم‌ها حرف می‌زنه، با اتفاقاتی که تو زندگی آدم‌ها پیش میاره، با پدیده‌هایی که جلو چشم آدم‌ها قرار میده خدا حرف میزنه با آدم ها. پیام هدایت میرسونه، پیام تعالی و تکامل رو به آدم ها میرسونه، اشتباهات اونها رو بهشون گوشزد میکنه، راه درستر زندگی کردن رو به اونها خبر میده. خدای متعال موعظه گره دیگه، تو قرآن چند جا فرمود یعظکم، ها خدا موعظه میکنه شما رو، واعظ خداست. خب واعظ خداست، این وعظ رو چجوری کرده؟ با تمام ذرات عالم داره با ما حرف میزنه. فقط اندکی تأمل و تدبر میخواد. ببین همین الان دور و بر خودتون رو نگاه کنید، هر چی اینجا وجود داره یه حرفی داره از جانب خدا به شما میزنه. با تک تک ما داره حرف، همین چراغ داره حرف میزنه، این دیوار داره حرف میزنه، او درختانی که الان بعد از پشت سر گذاشتن یک زمستان دارن جوانه میزنن، کم کم برگ میدن، دارن زنده میشن، دارن با ما حرف میزنن، دارن میگن قیامتی هست بعد از زمستان سرد مرگ، بهاری خواهد بود. او دانه‌ای که شما کاشتید و بیرون اومد، میگه ببین تو هم که میکارن تو خاک یه روزی بیرون میایی. حرف داره میزنه با آدم، تو رو دفن نکردن برای همیشه اون تو باشی. ببین منو کاشتن چند ماه پیش، الان شدم یه گیاه آمدم بیرون، تو هم خواهی رویید یه روز، نابود نشدی، از بین نرفتی با من. میگه ببین من یک چند ماهی سر به لاک خود فرو بردم، ها درخت اینجوریه دیگه، برگاشو میریزه میره تو خودش دیگه، خاموش میشه، های و هوی و نمود بیرونیشو کنار میذاره، میره تو خودش فرو. میگه ببین من چند ماه تو خودم فرو رفتم، الان نگاه کن ببین چیکار میکنم. حالا شکوفه های زیبا، گل های معطر، میوه های شیرین. میگه حالا تو چیکار کردی بنده خدا؟ تو چه کردی؟ و این زمان بر تو هم گذشت، چه میوه شیرینی بر وجود تو به ثمر نشست، چه گل معطری در وجود تو شکفت. دارن حرف میزنن، همه ذرات عالم با ما دارن حرف میزنن، که اگر انشالله انسان شخصی بشه اهل عبرت گرفتن، اهل تأمل کردن در برابر پدیده های این عالم، دیگه نیاز به هیچ پیر و مرشد و راهبر و یه حرفام نخواهد داشت. راهبرش خداست، هادیش خداست، خدا از او دستگیری میکنه، دیگه نیازی به احدی نداره. اگر کسی بتونه پیام نهفته در دل پدیده ها و حادثه هایی که خدا تو زندگی براش پیش میاره جلوی چشم او قرار میده رو دریابه، عبور کنه از این ظاهر. این که میگن به دیده عبرت نگاه کردن هم گفتیم دیگه، گفتیم به معنای این که تو ظاهر اون حادثه یا پدیده متوقف نشه، عبور کنه. عبرت یعنی عبور کردن از ظاهر و راه پیدا کردن به اون پیامی که تو باطن اون پدیده و حادثه هست. اینم نکته بسیار مهم نیست که امام کاظم علیه السلام فرمود هیچ چیزی نیست که دیدگان تو اون رو ببیند مگر اینکه در دل او یک موعظه ای برای تو قرار داره، یه دستور العملی، یک راهنمایی برای تعالی و تکامل. انشاءالله که خدا این نگاه عبرت آموز رو به همه ما بده که بتونیم این پیام های گرانبهای هدایتگر رو که خدای متعال در قالب این حادثه ها دم به دم برای ما پیش میاره، اینها رو درک کنیم و ازش بهره بگیریم برای تسهیل مسیر و رشد هرچه بیشتر. یه مثالی یادتونه زدم یه بار براتون، گفتم بچه که بودم من یادمه، مثلا سن 5-6 سالگی این حدودا یادمه دیگه، خب خواهر برادرها تعدادمون هم نسبتا کم نبود، بازی میکردیم تو خونه با هم. یکی از بازیایی که میکردیم این بود که یکی از بچه‌ها از اتاق میرفت بیرون، بعد یه شیئی رو در داخل اتاق جابجا میکردن، بعد این که برمیگشت باید میومد پیدا میکرد که چه شیئی جابجا شده. بعد یک نفرم هدایت این رو عهده‌دار بود، این فرد شروع میکرد به ضربه زدن مثلا روی میز، هرچی این نزدیک میشد به اون چیز صدای ضربه ها رو بالا میبرد، وقتی دور میشد صدای ضربه ها رو کم میکرد و از طریق این صدای ضربه ها او رو هدایت میکرد به سمت اون چیز و او رو پیدا میکرد و میگفت اینو جا به جا کرد. حادثه هایی که خدا تو زندگی ما پیش میاره عین این ضربه ها میمونه، داره هدایت میکنه ما رو به راه تعالی و تکامل. فقط باید گوش شنوا داشت و پیام هایی که تو دل این هاست رو درک کرد. حالا بیش از این فرصت نیست این بحث رو باز کنم، بحث ظریفیه و انشالله حالا خدا روزی کرد یه وقتی بیشتر بهش میپردازیم. همین آموزه ها رو انشالله به کار بگیریم تو زندگی خیلی بزرگه و انشالله که خدا توفیق بهره‌مندی از نور معارف اهل بیت رو به هممون عنایت کنه. به تعبیر که توی زیارت جامعه کبیره هست میگیم کلامکم نور، کلام اهل بیت نوره. اینه که من این توصیه رو میکنم به عزیزان، هم قرآن نوره هم کلام اهل بیت نوره. حالا کتاب فلسفی میخونید، کتاب عرفانی میخونید، کتاب تاریخی میخونید، کتاب اخلاقی میخونید، زنده باد شما، خیلی هم خوب ارزشمنده. اما من مؤکدن خواهش میکنم یه وقتی بگذارید در شبانه روز خودتون برای خوندن آیات قرآن و خوندن احادیث معصومین. اینا نوره، وقتی آدم اینا رو میخونه نور وارد قلب انسان میشه، قلب انسان نورانیت پیدا میکنه. خود کلام قرآن رو بخونید، خود کلام اهل بیت رو بخونید، اون نور وارد قلب و وجود شما میشه. انشالله که خدای متعال قلوب همه رو به نور معارف اهل بیت روشن نگه. خب یه صلوات ختم کنیم.